سلام به شما که در این کاوش همراه ما هستید. امروز به سراغ یک منبع خیلی بحث برانگیز می رویم. کتاب پروتکل های دانشواران صهیون.
سلام، بله، کتابی که حرف و حدیث در موردش زیاده.
دقیقاً، این کتاب اونطور که خودش رو معرفی کرده یه جورایی مجموعه ای از صورت جلسات یا شاید دست نوشته هاست.
بله، ادعا میشه که اینها از یه گرد همایی خیلی سری بزرگان یهود به دست اومده.
حدوداً اواخر قرن 19 میلادی، درسته؟
بله، حدود سال 1897 اینطورها و هدف ادعایشون هم تدوین یه نقشه خیلی جامع بوده.
نقشه برای چی؟
برای رسیدن به سلطه جهانی. این چیزیه که تو خود متن ادعا شده.
خب، یه نکته قابل توجه دیگه هم هست که به بحث امروز ما خیلی ربط پیدا میکنه.
حتما بفرمایید.
اینه که رهبر انقلاب مطالعه این کتاب رو توصیه کردن.
بله، برای شناخت اون چه که ایشون طرحهای یهودیان علیه ملتها و دولتهای دیگه توصیف کردن. این توصیه باعث میشه نگاه دقیق تری به محتواش بندازیم، فارغ از بحثای مربوط به اصالتش.
دقیقاً. پس ما هم همین کار رو میکنیم. میخواییم با هم محتوای این پروتکل ها رو ورق بزنیم و ببینیم چه ایده ها و استراتژی هایی توش مطرح شده.
و طبق روال همیشه هدف فقط ارائه گزارشه. بی‌طرفانه، فقط محتوای منبع.
که شما خودتون نکات کلیدی رو دریافت کنید. آماده اید؟ خب، پس شروع کنیم.
بسیار خوب.
یکی از اولین و شاید بشه گفت پایه‌ای ترین چیزایی که تو این پروتکل‌ها به چشم می‌خوره، یه نگاه خیلی خاص و بی‌پرده به مفهوم قدرته. حق و قدرت.
بله، خیلی مستقیم. تو همون پروتکل اولش صراحتاً میگه طبق قانون طبیعت حق یعنی زور، یعنی قدرت داشتن مساوی با حق داشتنه.
دقیقاً. این یه جورایی نقطه شروع فلسفه این متنه. بلافاصله هم روش تأکید میکنه. میگه منطق ما، یعنی منطق نویسنده های این پروتکل ها، باید زورگویی و توانایی متقاعد کردن باشه. حالا یا با استدلال یا شاید بشه گفت با فریب.
و تو سیاست چی؟
تو مسائل سیاسی هم صراحتن میگه فقط زور پیروز میشه. مخصوصا اگه رهبران سیاسی بتونن این زور رو مخفیانه و پشت پرده اعمال کنن.
مثل یه نخ تسبیح تو کل پروتکولا تکرار میشه. شالوده فکریش همینه.
و برای اجرای این برنامه چی لازمه؟
یه فرمانروای مستبد و سختگیر. خیلی مستقیم بهش اشاره میکنه، انگار که دموکراسی و اینها مانع راهه.
جالبه. بعد تو پروتکل هفتم هم دوباره رو همین پنهانکاری تاکید میکنه. میگه حرف و عمل سیاستدار هیچ وقت نباید یکی باشه.
دقیقاً. ترویج یه جور دروغی و عدم شفافیت به عنوان یه اصل.
این پنهانکاری فقط برای رفتار فرد یا؟
نه نه، به ساختار قدرت هم ربطش میده. مثلا پروتکل چهارم از یه قدرت نامحسوس عظیم حرف میزنه.
که یعنی چی؟
یعنی یه قدرتی که دیده نمیشه ولی هست و خیلی هم بزرگه. ادعا میکنه که فراماسون‌های غیر یهود نادانسته دارن به این قدرت خدمت میکنن.
نادانسته؟
بله، یعنی خودشون از اهداف نهایی و برنامه‌های اصلی خبر ندارن. این مقاصد اصلی برای همه، حتی برای همین به اصطلاح خدمتگزاران، یه راز باقی میمونه. یه جور شبکه قدرت مخفی با سلسله مراتب.
و پس اول از ماهیت قدرت گفتن که زور و باید پنهان باشه. حالا چطور میخوان به این قدرت برسن؟
اینجاست که وارد جزئیات و استراتژی ها میشه. بخش مهمی از پروتکل ها در مورد روش های تضعیف جوامع غیر یهودیه.
تضعیف برای چی؟
که به قول خودشون راه برای سلطه نهایی هموار بشه. باید موانع و از سر راه برداشت.
چه روش هایی مثلا؟
یکی از روش هاشون خیلی خوب تکان دهنده است. میگه باید اعتیاد به الکل و افراط تو نوشیدن رو بین غیر یهودی ها رواج داد.
عجب. یعنی سست کردن اراده و بنیانهای اخلاقی جامعه؟
دقیقاً. و فقط هم الکل نیست. در اعلامه میگه تا وقتی این جوامع مانع رسیدن ما به اهدافمون هستن، باید فساد، خیانت و مخصوصاً رشوه‌خواری رو توشون ترویج کنیم.
یعنی استفاده از ضعف‌های اخلاقی برای فروپاشی از درون؟
بله، یه استراتژی کاملاً مبتنی بر اینه.
خب، این از بُعد اخلاقی. به نظر میاد به فکر و اعتقاداتم کار دارن.
قطعاً.
پروتکل پنجم خیلی صریح میگه لازم اعتقاد به خدا رو از میون مردم غیر یهودی از بین ببریم.
خب جایگزینش چی باشه؟
نیازهای مادی، دغدغه‌های اقتصادی، میگه باید اینا رو جایگزین اعتقادات معنوی کرد. مردم رو اونقدر درگیر پول درآوردن و رقابت مادی کنیم که دیگه وقت و حوصله فکر کردن به مسائل عمیق‌تر رو نداشته باشن.
و حتی فراتر هم میره انگار.
بله، میگه باید قدرت اندیشیدن مستقل رو از مردم غیر یهود گرفت. فکرشون رو فقط متوجه صنعت و تجارت و مصرف‌گرایی کرد.
که چی بشه که راحت‌تر کنترل بشن؟
احتمالاً جامعه‌ای که سطحی فکر می‌کنه و قدرت تحلیل انتقادی نداره از دید این متن راحت‌تر هدایت میشه.
اینجا دیگه خیلی وارد روانشناسی کنترل میشه ها.
بله، پروتکل سوم از ایجاد حسد، نفرت و طمع و زیاده خواهی بین توده‌های مردم حرف میزنه.
با چه هدفی؟
تا از خشم و نارضایتی مردم استفاده کنن مثل یه اهرم برای کنار زدن موانع سیاسی و اجتماعی که جلوی راهشونه. انگار ایجاد تفرقه و درگیری داخلی خودش یه هدفه.
حتی کلمات مثل آزادی رو هم ابزار میبینن؟
دقیقاً، میگه این کلمه یعنی آزادی میتونه ابزاری باشه که جوامع رو به جنگ علیه هر قدرتی بندازه، حتی علیه خدا و قوانین طبیعت. انگار آزادی بی حد و حصر رو عامل هرج و مرج میدونه.
که این هرج و مرج به نفع اون حاصلا بود.
بله، اینطور استدلال میکنه. بعد تو پروتکل نهم هم میگه کلماتی مثل آزادی، برابری، برادری، اینا فقط اسم مستعارن، شعارهایی که عواملشون مثل فراماسونرها به کار میبرن برای فریب مردم.
پس یه نگاه کاملا ابزاری به مفاهیم پایه دارن.
همینطوره. و این تضعیف فقط افراد نیست، نهادها رو هم هدف میگیره.
مثلا کدوم نهادها؟
مثلا نهاد دین. پروتکل 17 هم یه استراتژی جالب داره. میگه از یه طرف جوونا رو با ادیان باستانی و قدیمی کشورشون آشنا کنید، از طرف دیگه اعتبار کشیشا و روحانیون معاصر رو از بین ببرید.
که نتیجهش چی باشه؟
که کلیسا یا هر نهاد مذهبی دیگه‌ای بی اهمیت بشه، دین بره به حاشیه.
در مورد ساختار قدرت چی؟ اونجا هم برنامه‌ای دارن؟
بله، پروتکل پنجم میگه قدیمی‌ها شاه‌های تقدسی داشتن. مردم فکر می‌کردن نماینده خدا هستن.
خب
میگه ما با مطرح کردن حقوق انسانی که البته اینجا باز هم ابزاری بهش نگاه میشه، تونستیم این تقدس رو از شاه‌ها و حتی از خدا به شکلی بگیریم
و قدرت رو از کاخ‌ها بردیم سمت سرمایه.
دقیقاً، یعنی مرکز قدرت از نمادهای سنتی و معنوی منتقل شد به مالکیت سرمایه و قدرت اقتصادی. یه جابجایی حساب شده.
نقش ایدئولوژی ها چی؟ مثل مارکسیزم و اینها. اونم بهش اشاره میکنه. پروتکل دوم یه جورایی با افتخار میگه دقت کنید ما چطور موفق شدیم داروینیزم، مارکسیزم و نیچه‌ایزم رو پروبال بدیم. خب چرا اینا؟
چون از دید نویسنده های این متن این نظریه ها نقش ویرانگر روی اندیشه غیر یهودی داشتن. یعنی بنیان های فکری، مذهبی و اجتماعی سنتی رو به چالش کشیدن و باعث تزلزل فکری شدن.
پس ترویج هدفمند ایدئولوژی هایی که به نظرشون مخرب بوده.
بله، اینطور ادعا میکنه. خب تا اینجا دیدیم که چطور از زور پنهان، تضعیف اخلاقی و فکری و هدف گرفتن نهادا حرف میزنن. حالا میرسیم به یه بحث خیلی مهم دیگه. کنترل افکار و رسانه ها. بله، این یکی از پرتکرارترین موضوعاته.
پروتکل 12 خیلی واضح میگه مطبوعات یعنی رسانه ها نقش خیلی بزرگی تو تحریک یا آروم کردن احساسات مردم دارن.
و نتیجه میگیره که ما باید از این موقعیت برای رسیدن به اهدافمون استفاده کنیم.
چطوری؟ مگه مردم نمیفهمن؟
متن میگه چون اکثر مردم نمیدونن مطبوعات واقعا در خدمت کی هستن، ما اونها رو به خدمت خودمون در میاریم. یه نگاه کاملا ابزاری و کنترلگرایانه.
یعنی رسانه فقط ابزار پروپاگانداست؟
نه فقط اون. پروتکل 7 میگه ما باید دولت‌های غیر یهود رو مجبور کنیم در جهت خواسته‌های ما قدم بردارن.
چطوری مجبورشون کنن؟
از طریق همین مطبوعات، یعنی افکار عمومی رو اونطور که میخوان شکل میدن، بعد دولت‌ها برای اینکه فشار افکار عمومی رو کم کنن یا رضایتش رو جلب کنن، مجبور میشن همون کارو بکنن.
یعنی کنترل کامل روایت
دقیقاً یه جمله خیلی پکاندهنده داره پروتکل 12، میگه ما تدابیری اندیشیدیم که ذهن و فکر غیر یهودیان رو تسخیر میکنیم. کاری میکنیم که وقایع جهان رو از پشت عینک‌های رنگینی که ما به چشمشون میذاریم ببینن.
عینک رنگی تشبیه جالبیه برای دستکاری ادراک.
بله، خیلی گویاست.
و این کنترل فقط شامل اخبار سیاسی و جدی میشه؟
نه، پروتکل 13 یه راهکار دیگه هم میده. میگه باید مطبوعات رو مجبور کنیم بیشتر به مسائلی مثل مسابقات هنری، ورزشی، رقابت‌ها و سرگرمی‌ها بپردازن.
خب این چه فایده‌ای داره؟
هدف اینه که فکر مردم غیر یهودی از مسائل بنیادی و واقعی جامعهشون منحرف بشه. سرگرم بشن تا کار خودشون راحت تر پیش بره.
یه جور حواس پرتی جمعی با استفاده از سرگرمی.
دقیقاً، با مشغول کردن مردم به چیزای کم اهمیت تر، فضا برای کارهای بزرگتر و حساستر باز میشه.
بسیار خوب. پس کنترل فکر و رسانه مشخص شد. حالا بعد اقتصادی ماجرا چیه؟ چشم‌انداز نهاییشون چیه؟
خب پروتکل 6 از به انحصار درآوردن کامل صنعت حرف میزنه.
انحصار صنعت یعنی چی؟
یعنی تمام صنایع بزرگ دست یه عده خاص باشه. هدف اینه که سرمایه هر چی بیشتر توی بخش خصوصی و بانک‌های خصوصی که تحت کنترل خودشون هستن جمع بشه.
و نتیجه نهایی این انحصار چی میشه؟
پیش بینی میکنه که آخرش هم کارگرا و هم زمین و منابع طبیعی به قول متن به چنگال این صنعت انحصاری میافتند و تمام ثروت دنیا دست ما، یعنی نویسندگان پروتکل ها، جمع میشه.
این خیلی تصویر کلانیه. جزئیات بیشتری هم میده؟
بله، پروتکل 8 میگه تمام اقتصاددانهای مهم دنیا آخرش به خدمت دولت آینده ما در میان.
دولت آینده؟ همون حکومت جهانی؟
بله، برای همین خیلی تاکید میکنه که باید اصول اقتصاد رو خیلی دقیق به یهودیان آموزش داد. تصویری که از این حکومت جهانی میده یه حکومتیه که سرانش بانکدارها، صاحبان صنایع بزرگ، سرمایه‌دارها و میلیونرها هستن. یه جور اولیگارشی مالی جهانی.
پس هدف نهایی این همه برنامه پیچیده همینه. نقشه راه سیاسی رسیدن بهش چیه؟
پروتکل 10 یه نقشه راه سیاسی میده. میگه اول باید کاری کنیم مردم از حکومت‌های مطلقه خسته بشن، بعد سوقشون بدیم به سمت مشروطه و بعد جمهوری.
خب جمهوری که خوبه.
از دید این متن جمهوری و دموکراسی مقصد نهایی نیستن، فقط یه مرحله گذارن. هدف اینه که تو این مراحل مردم بدون اینکه خودشون بفهمن آخرش رهبری ما رو قبول کنن.
یعنی یه جور مهندسی سیاسی بلند مدت.
بله، و ماهیت این حکومت جهانی نهایی رو هم خیلی رک میگه، مخصوصا از نظر مذهبی.
چی میگه؟
پروتکل 14 صراحتا میگه وقتی حکومت جهانی ما شروع شد همه ادیان باید از بین برن جز دین ما، یعنی اعتقاد به خدای یگانه، دین یهود.
پس یه حکومت تئوکراتیک مد نظرشونه؟
ظاهرا بله. و بعد تاکید میکنه که سرنوشت قوم ما، یعنی قوم یهود به عنوان قوم برگزیده، با وجود خدا و این هدف گره خورده.
یه جای دیگه هم یه تشبیه خیلی عجیب داشت، درسته؟ گله و گرگ؟
آه بله، پروتکل 11 غیر یهودیان رو گله گوسفند مینامه و یهودیان رو گرگ های این گله.
خیلی نگاه تحقیرآمیزیه.
همینطوره، و جالبه که پراکندگی یهودیان تو دنیا رو ضعف نمیدونه، برعکس میگه این پراکندگی یه قدرته که اونها رو به آستانه فرمانروایی بر سراسر جهان رسونده.
خب این حکومت جهانی که اینقدر ازش حرف میزنه ظاهرش چطوریه؟ آیا خشن و ترسناکه؟
پروتکل 18 میگه نه، در ظاهر خیلی خودش رو خیرخواه نشون میده، جوری که انگار تمام قدرتش رو فقط برای رفاه و خوشبختی مردم به کار گرفته، یه چهره پدرسالار و مهربان.
فقط در ظاهر؟
بله، چون پروتکل 15 بلافاصله هشدار میده که این حکومت در باطن کاملا مستبد خواهد بود. برای اینکه همه بترسن و اطاعت کنن، از مجازاتای خیلی سنگین و بیرحمانه استفاده میکنه.
پس یه ترکیب عجیبی از ظاهر خیرخواه و باطن سرکوبگر.
دقیقاً.
خب فکر میکنم تونستیم یه دورنمای کلی از نکات اصلی این پروتکل‌ها به دست بیاریم. از اون فلسفه قدرت مبتنی بر زور و پنهانکاری شروع کردیم.
بعد رسیدیم به استراتژی‌های تضعیف جوامع، چه از نظر اخلاقی با ترویج فساد و الکل، چه از نظر فکری با سست کردن اعتقادات و منحرف کردن فکرها.
و البته بحث خیلی مهم کنترل رسانه‌ها و افکار عمومی برای شکل دادن به روایت و فشار به دولت‌ها.
و نهایتاً اون برنامه کلان اقتصادی برای انحصار ثروت و نقشه راه سیاسی برای رسیدن به یه حکومت جهانی واحد با یه ایدئولوژی خاص.
چیزی که واقعاً تو این متن‌ها به چشم میاد یه نقشه راه خیلی دقیق و چند لایه است که ادعا می‌کنه برای رسیدن به سلطه جهانی طراحی شده.
بله، تصویری از یه برنامه خیلی بلند مدت که تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رو هدف گرفته.
و باز هم باید تأکید کنیم همونطور که اول گفتیم و شما هم اشاره کردید، هدف ما اینجا فقط باز کردن محتوای این منبع بود.
دقیقاً، ما اصلا وارد این بحث نشدیم که این متن چقدر واقعیه یا جعلیه یا تئوری توته است. این بحث جای دیگه ای داره.
ما فقط سعی کردیم اون چرا که تو این پروتکلان نوشته شده بدون قضاوت برای شما مرور کنیم.
و در نهایت این پروتکل‌ها چه واقعی باشن چه نباشن، به هر حال یک نوع ذهنیت خاص رو نشون میدن.
چه ذهنیتی؟
یه ذهنیت خیلی استراتژیک، محاسبه‌گر، شاید بشه گفت بدبینانه، نسبت به قدرت، کنترل اجتماعی و روش‌های نفوذ. این متن یه سری راهبرد رو برای گرفتن و نگه داشتن قدرت در مقیاس جهانی اونطور که نویسنده‌هاش فکر می‌کردن نشون میده.
بسیار خوب، کاوش امروز ما در محتوای پروتکل‌های دانشواران صهیون همینجا به پایان میرسه.
شاید بد نباشه یه سوال نهایی برای فکر کردن بیشتر مطرح کنیم.
بفرمایید.
این پروتکل‌ها با این همه جزئیات دقیق در مورد روش‌های پیچیده کنترل فکر، مهندسی اجتماعی، استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی، چه دیدگاهی رو در مورد خود ماهیت قدرت و اینکه آیا واقعاً امکان داره نفوذهای نامحسوس به این شکل در دنیای امروز اتفاق بیفته اونطور که این متن تصویر می‌کنه پیش روی شما می‌ذاره؟
سوال خوبیه برای فکر کردن. ممنون که در این بررسی با ما همراه بودید.
ممنون از شما.